أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والضابين عنه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. سخن ما در مواضعی بود که زن باید از مرد نامحرم بپوشانه. عرض شد همه بدن که معلوم، اما وجه و کفین، یعنی از سر انگشت تا مچ چگونه است؟ حالا قدمین، یعنی از نوک انگشت تا مچ پا، بحث دیگری داره. در اینجا عرض شد بدون قصد ریبه و تلزز که معلوم مرد نباید نگاه کنه، زن هم اگر احساس کرد چون این قصد و زمین ای هست باید بپوشانه، اینا به حساش مفروغ عنه. اما بدون قصد ریبه و تلزز اینجا چه باید کرد؟ در شرایط عادی مرد حق نگاه به وجه و کفین ندارد یا دارد، زن باید بپوشاند یا لازم نیست. اینجا عرض کردیم سه قول هست. یک قول وجوب پوشندن، ادله ای دارن که انشاءالله متعرضش مفصل میشیم. قول دوم عدم وجوب پوشندن بلکه جواز ابداع و اظهار هست. قول سوم هم تفصیل بین نظر اول و دوم. ما الان قول دوم و ادله این قول رو داریم متعرض میشیم که در بحث روایات، روایاتی بود که از اونها به دلالت الالتزامیه جواز نگاه استفاده میشد و جواز ابداع و اظهار، یعنی عدم لزوم و وجوب پوشندن، عدم وجوب پوشندن. یکی از این روایات عرض کردم در پایان جلسه قبل، روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 صفحه 205 ابواب و مقدمات نکاح و آدابه، باب و جواب، باب 112 باب و جواز نظر الى شعور نساء اهل الذمه و ایدیه نمیارن. اولین روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت از نظر سند مشکلی نداره. مرحوم کلینی، مرحوم علی ابن ابراهیم، پدر بزرگوارشون که ما بارها ادله اثبات وثاقتشون رو عرض کردیم، نوفلی و سکونی رو هم که مرحوم شیخ طوسی در عده می‌فرمایند مثل این دو اصحاب ما وقتی اصل وثاقتشون ثابته اما ولو از نظر مذهب مشکلی ندارن، وقتی که روایت بگن و در این روایت منفرد نباشن، خب اخذ به روایت اینها می شود. در این مقوله فرض هم اینه که اینها منفرد در نقل نیستن، روایات دیگری هم در این زمینه هست. قال که خدمتتون عرض شه که باب بعدی که مرحوم صاحب وسائل میارن، البته حالا اونجا که نساء اعراب و اهل سواد هست، ولی داریم روایاتی در همین باب، هم روایت دومی هست ولو باز در اون روایت ابو البختریس و هم ابن وهب که بعضی میگن اکذب و من فی البریه. حالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. خب حضرت میفرمایند به نساء اهل ذمه به موها و دستهاشون اشکالی نداره آدم نگاه کنه، مو و دستشون، اینه که سخن از چهره و چهره نشده. البته دست دیگه خب شامل کفم میشود، فقط چیزی که در این روایت نیامده بحث چهره هست. میفرمایند از این که اشاره به صورت نشده معلوم میشه که پس نگاه به صورت نسبت به هر شخصی جایزه، و الا خب علل قاعده اگر جایز نبود باید اینجا هم در استثناء کردن در مورد زنان اهل ذمه اشاره میشد. یعنی میفرمودن به مو، دست و چهره شون. اینه که چهره رو نیاوردن معلوم میشه نگاه به چهره که برای همه موارد و همه زنها جایز بوده و اشکال نداره. در ادامه عرض کردم روایت دیگری است، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء اهل الذمه، که به سرهای زنهای اهل ذمه نگاه کردن اشکالی ندارد. خب حالا ای که خیلی نمیشه بهش استدلال کرد، چون به فرض کسی ممکنه بگه که خب صورت هم اگر نیامده، چون صورت زنهای اهل ذمه معلوم بوده نه زنهای مسلمان. خب اما روایت دیگر، روایتی است در همین مقوله، باب بعدی، باب 113، باب جواز النظر الى شعور نساء الاعراب و اهل السواد و کز المجنونه بغیر تعمدن. این روایت روایتی است که مرحوم کلینی نقل میکنن محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب. خب روایت از نظر سند مشکلی نداره، معتبره، و در اینجا تعبیر اینه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لأنهم اذا نهو لا ينتهون. قال والمجنون والمغلوب على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. این روایت رو مرحوم صدوق هم با سندشون از حسن ابن محبوب نقل می کنند، و باز در خدمتتون عرض که فقیه جلد سوم، و در علل الشرایع هم از محمد ابن موسی ابن المتوکل عن عبدالله ابن جعفر الحمیری عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب میارن. البته اونجا دیگه لفظ مجنونه رو نداره و به جای علوج کلمه اهل ذمه رو آورده. حالا این روایت دیگر، خب در این روایت میگه که به نساء زنهای اعراب و اهل بیابان و اینها میشه نگاه کرد به موهاشون و وقتی که بگه دلیل و علتی هم که آمده لأنهم اذا نهو لا ينتهونه، اگر نهی بشن اینها به حرف نمی کنن. پس معلوم میشه که جواز نگاه به چهره هاشون یک امر عمومی بوده، چون حضرت می فهمن لا بأس به نظر الی رؤوسشون. خب اگر قرار بود اشکالی داشته باشه چهره ها، باید علل قاعده اون رو هم ذمیمه می کردن. البته دیگه حالا یک کمی اثبات دلالتش بر مدعای ما مقداری مشکله. تهامه رو میگن یه منطقه ساحلیه که باریک مشرف بر ساحل دریای سرخ هست. اهل سواد یعنی روستایی ها، بادی نشینان به اینها گفته میشه. اعراب هم به عرب های بیابانگرد گفته میشده در واقع. حالا دقت بفرمایید، در روایت عباد ابن صهیب، خب کافی که نقل کرده با نقل مرحوم صدوق یه مقداری اختلافاتی داره، در کافی داره لا بأس به نظر الی رؤوس اهل تهامه والاعراب، در فقیه داره لا بأس به نظر الی شعور نساء اهل تهامه، یعنی تصریح به کلمه موهای اونها شده، که به اضافه این که شعور نساء داره و حالی که اونجا به نسبت الی رؤوس اهل تهامه و الاعراب داره. در علل هم مثل مرحوم کلینی، باز مرحوم صدوق در علل رؤوس رو نقل کرده و خب نساء باید علی القاعده ذمیمه بشه، لذا همون نقل من لا یحضره الفقیه شاید از این جهت باز بهتره. نباشه هم باید تقدیر بگیریم. بنابراین مضمون روایت این میشه لا بأس به نظر الی رؤوس نساء اهل الذمه والاعراب و اهل السواد والعلوج. والعلوج یعنی نساء اهل ذمه، نساء اعراب، نساء اهل سواد، نساء علوج. چرا؟ چون اینها اذا نهو لا ینتهونه. یه سوالی پیش میاد اینجا که خب آقا باید تعبیر میشد اذا نهینه لا ینتهینه، چرا ضمیر مذکر آمده؟ بعضی گفتن به خاطر اینه که شوهرهاشون باید جلوگیری میکردن از این که این زنها بی حجاب بیرون نیان، لذا به شوهر میگن شما جلوی خانمت رو بگیر تا بی حجاب بیرون نیاد و خودش رو بپوشونه. چون شوهر اهل منطق و استدلال نیست و گوش به حرف نمیده، طبعاً این تکلیف برای شخصم نیست که غز بسر کنه. در واقع این زمائر برمیگرده به خود این علوج و اهل کتاب که شوهرها هستن و که مرحوم صاحب مرآت العقول هم در همین احتمال رو در اونجا نقل کردن و اشاره فرمودن به این جهت که در جلد 20 صفحه 353 مرحوم مجلسی اونجا این رو اشاره کردن. حالا دقت کنید، حالا بعضی ها گفتن که با این توجیه اذا نهو لا ینتهون درست میشه و منظور به مرد هاست. علوج در لغت که در این روایت هم آمده میگن الرجل الضخم فی کفار العجم، مردهایی که خیلی سفت و سخت بودن و درش خوب و در کفار عجم یعنی عرب نبودن و کافران عجم بودن غیر عرب، که این رو مصباح المنیر مثلا در جلد دوم صفحه 425 اشاره به این معنا در مورد علوج میکنه. حالا یعنی به اصطلاح این رو آوردن در لغت، اما در کتب حدیث وقتی آدم استعمالات رو نگاه میکنه میگن منظور کسانیه که سر و کار با کشت و زراعت و زمین و اینها دارن، یعنی اونهایی که یعالجون الارض، افرادی علج بهشون گفته میشده که عجم بودن، قوی و گردن کلفت بودن و اینها. خب برگردیم به مفاد روایت. مضمون روایت اینو میگه که یعنی کسانی هستند که در مسئله سطر حرف گوش نمی کنن، مثل افرادی هستند که گو این که با سنگ به تعبیر من سخن می گویید، افرادی هستند که فاقد فرهنگن و مسلمان هایی هم که مکشوف الوجهند. خب این مسلمان ها آیا الغاء حرمت شده در مورد اونها یا نه؟ خب اینجا میگه که لا بأس به نظر الى رؤوس اهل نساء اهل تهامه و اینها، لأنهم اذا نهو لا ينتهونه، که از این علت میخواد استفاده شود که پس اگر زنان مسلم هم اینها نهی بشن و لا ینتهینه، حکم زنان مسلم در قضیه ما نحن فیه چیه؟ خب البته اینجا مسلم که دار هست محظوری نداره، فقط اونچه که محظور بود زنان اهل ذمه در روایت قبل بود، در این روایت اسلام و عدم اسلام رو که قید نکرده، مسلمون هست. اما اهل تهامهن، اعرابن، اهل سوادن، اهل علوجن و امثال اینها هستند که حضرت می‌فرمایند نگاه به موی سر اینها اشکالی ندارد. پس معلوم می‌شود که نگاه به صورتشون مفروغ عنه بوده و یک امر عمومی بوده. به اضافه این که البته اینجا یک کمی استدلالش مشکله، بعضی گفتن که به خاطر همین علتی که آمده اذا نهینه لا ینتهینه، پس معلوم میشه که جواز نگاه به چهره یک امر عمومی بوده و فقط نگاه به موی سر براش علت آمده. خب این هم یک روایت که در ما نحن فیه آمده و بیان شده. مطلب بعد در این مورد باز روایت دیگری است که این روایت در بله صحیحه ابن بزیع باز وسائل جلد بیستم صفحه 207 همین باب بعدی که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو نقل میکنه در باب 114 باب حکم قناع الامة والمدبرة والمکاتبة و ام الولد فی الصلات و غیرها. در این روایت حدیث اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که هیچ محظوری نداره روایت، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، سند روایت درسته، روایت صحیح است. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان امهات الاولاد لها ان تکشف رأسها بین یده الرجال؟ قال تقنع. حضرت فرمودن باید قناع و مقنعه و پوشش بر سر داشته باشن. خب این روایت ازش استفاده می شود که ام ولدها یعنی امه هایی که از مولا و مالک خود دارای فرزند شدند و اصطلاحاً بهشون میگن ام ولد. آیا ام ولدها میتونن در مقابل مردان نامحرم باید حتما بپوشانن سرشون رو یا میتونن سر رو آشکار کنن؟ حضرت فرمودن سر رو باید بپوشانن. ایشون خب این که روایت، بعضی خواستن استفاده کنن که معلوم میشود نگاه به سر زنان جائز بوده و در بعضی از روایات بوده و راوی هم از همین سوال کرده، چون زنهای عمه مکشفه بودن، گاهی افرادی که یه مقدار قلب مریضی داشتن با اونها شوخی هایی میکردن. قرآن در سوره مبارکه احزاب آیه 59 که قبلا خوندیم امر کرد به زنان مؤمنه که سر خودشون رو بپوشانند و حجاب داشته باشن. یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ای یعرفن فلا یعذین. و خب زنهای حره حجاب داشته باشن. راوی میگه آقا آیا نگاه به سر زنهای ام ولد جائزه یا نه؟ حضرت سلام الله علیه میفرمایند باید مقنعه داشته باشند. چرا؟ چون اینها در مسیر حریتن، چون میدونید که ام ولد بعدن زمینه حریت براش موجوده. خب حالا باز در اینجا هیچ سخنی به صورت اینها و اشاره ای به صورت اینها نشده، پس معلوم میشه که صورت اینها علل قاعده مکشوف بوده و باز بوده. این یه تعدادی از روایات موجود در مسئله که آدم وقتی اینها رو با هم بررسی میکنه سند بعضیا که صحیح بود، تعاضد و تضافری هم که دارن از نظر سند و دلالت، جواز ابداع وجه و کفین و جواز نظر به وجه و کفین از این روایات استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، این بزرگوار ادله به تعبیر آقایان مشهور رو که ازش استفاده میخوان بکنن، لزوم پوشوندن وجه و کفین رو که ما هنوز وارد بحثش نشدیم، مرحوم شیخ در اونها مناقشه میکنن و بعد شروع میکنن به استدلال کردن بر جواز ابداع وجه و کفین و عدم لزوم پوشوندنشون. این ادله رو مرحوم آیت الله خویی در موسوعشون المستند و فی شرح العروه کتاب الصلات مجلد 12 صفحه 77 تلخیص میکنن. من خلاصه اونها رو اشاره میکنم. ایشون میفرماید که منها دلیل اول الاخبار الوارده فی تفسیر زینت الظاهره بالوجه والکفین و فیها الصحاح. دسته اول برای قائلان به جواز اخباری که در وارد شدن و اون زینتی که ظاهر هست رو به وجه و کفین تفسیر کردن و اتفاقا در بین این اخبار اخبار صحیحه هم وجود داشت، مثل صحیحه فضیل، مثل موثقه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که قبلا خوندیم و روایاتی که گذشت، یا موثقه مسعدت ابن زیاد که وجه و کفین رو آورد و امثال اینها. دلیل دوم، منها ما ورد من نظر جابر الى وجه الزهرا سلام الله علیها و هو اصفر من شدت الجوع، که چهره مبارک بی بی از شدت گرسنگی زرد شده بود. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله فصار احمر، پیغمبر اکرم دعا کردن و چهره بی بی قرمز شد. مرحوم آیت الله خویی اینجا یه مناقشه ای دارن، قبلا اشاره کردم اما دیدم بحث نسبتا مفصل تری دارن، به ذهنم آمد همینجا از نو بیانش کنم. ایشان می‌فرماین این نحوه از روایات که ناظر به اینه که بعض از اصحاب چهره حضرت زهرا رو می‌دیدن ضعیفت السند است، بلکه حتی اگر اسانیدش هم صحیح باشه استدلال به اینها نمیشه کرد. چرا؟ تعبیر خودشون رو میخونم، تعبیر زیبایی است. از لا یمکننا التصدیق به خروج الزهراء علیها السلام صافرت الوجه عند جابر و نحوه من الاجانب، فان مثل هذا لا یکاد و یصدر عن امرأة عادیه عفیفه فضلا عن سیدت النساء بزعت سید الانبیا مستر کل عفت و حیا. و قد ورد ان ابنتها زینب و هی الصدیقه الصغرى علیها السلام لم تكن تخرج الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله الا لیلا عندما لم يكن احد يرى شخصها بل ولا شبهها فاذا كانت هذه حالت ابنتها حالت ابنتها و هی الصدیقه الصغرى فما ظنك بها نفسها و هی الصدیقه الكبرى. لذا ایشون میفرمایند و بالجمله لا یسعنا التصدیق به خروجها مکشفت الوجه عند جابر بتاتا، اصلا ما نمیپذیریم. ولا نحتمل صدق الحديث بوجه مهما صح السند و قوی المستند کیف وقد عرفت ضعف الروایات باجمعها. پس این را استدلال شیخ انصاری این قابل پذیرش نیست. ما عرض میکنیم البته اصل فرمایش مرحوم آیت الله خویی معلوم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در کمال عفاف حیا حجاب بودن معلوم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم همون خصوصیاتی که ایشان می‌فرمایند معلوم، اما شاید مثل در مقابل جابر یا سلمان با توجه به خصوصیاتی که اینها داشتن، کبر سن و به تعبیری خانزاد بودن از جهاتی، شاید سلمان که معلوم مثل جابر محرم اسرار بودن و امثال اینها، اون هم برای بیان فضیلتی از فضائلشون اگر سند صحیحی باشد خیلی اخذ به این مشکلی ندارد. و شما نگاه کنید در این زمینه مرحوم شیخ انصاری هم علی الظاهر این رو پذیرفتن. حالا اگر فرمایش مرحوم آیت الله خویی رو لحاظ کنیم، خب بله این روایت خیلی قابل اعتنا نیست، اما روایت علی ابن سوید و صحیحه علی ابن سوید که وعده داده بودیم یه مقدار بیشتر متعرض بحث روایت و صحیحه علی ابن سبید بشیم، این رو ان شاء الله با بحث مفصلتری از مرحوم آیت الله خویی در همین شرح عروشون وعدتون میدیم برای جلسه بعد، و ان شاء الله مطلب خواهد آمد و متعرضش خواهیم شد. این روایت علی ابن سبید رو اشاره میکنیم، بررسیش میکنیم بیشتر، و بعد یک جمع‌بندی قول قائلان به جواز ابداع و نپوشندن صورت و کفین زن در مقابل نامحرم تمام میشه، و بعد انشاءالله وارد ادله قائلان به منع میشیم. والحمدلله.